28 تیر 99 اصول. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون اصل رو صحه بود. گفتیم مراد ما از اصالت و صحه در این قاعده ای که میخوام بحث کنیم، اصالت و صحه در عمل صادر از غیر است. در صورتی که یه اثر شرعی نسبت به ما داشته باشد، آیا این عمل غیر را میتوان حمله بر صحت کرد و بعد ما نسبت به خودمون ترتیب آثار بدهیم یا نه؟ خانه ای رو کسی خریده است، نمیدونیم خانه رو صحیحاً خریده است یا فاسدن. این اصالت و صحه میگه صحیحاً خریده است، بنابراین تو میتونی ازش بخری، میتونی ازش چه کنی؟ اجاره کنی. زنی را طلاق داده اند، نمیدونیم آیا صحیحاً طلاق داده اند یا فاسدن. این اصالت و صحه میگه طلاق صحیح هست، بنابراین در پایان عده تو میتوانی اون رو چه کنی؟ نکاح کنی. مراد از اصالت و صحه‌ای که ما میخوام بحث کنیم اینه. ثم گفتیم اصالت و صحه معانی دیگری هم دارد. دو تا معناشو برای شما توضیح دادیم. معنای اول اصالت و صحت در اعیان بود، در عقود و ایقاعاتی که میرد روی عین خارجی. معامله ای رو که شما میکنید، اصل این است جنسی که میخرید یا میفروشید اون جنس سالم باشد، صحیح باشد از عیوب، یعنی جنس عیبی نداشته باشد. اینم یه معنای اصالت و صحت است. این معنا رو گفتیم تو بحث خیار عیب، انشاءالله مفصل بهش خواهیم پرداخت. معنای دوم اصالت و صحت در عقود و ایقاعات است، در شبهات حکمیه و لا شبهات موضوعی. در شبهات حکمیه اصالت و صحه در عقود و ایقاعات جاری می شود، لکن در شبهات موضوعیه نه، اونجا اصالت الفساد است. اینم بفرمایید معنای دوم. ثم شروع کردیم معنای سوم از اصالت و صحه رو، فقط تیترش رو گفتیم تا بحثش موند برای امروز. معنای سوم اصالت و صحه، اصالت و صحه در عمل غیر است، لکن به معنای این که اون عملی که صادر از اون غیر شده است، اون عمل را ما حمل کنیم بر یک وجه صحیح حسن شرعی، نه اینکه خدای نکرده حمل بر منکر بکنیم. فرض بفرمایید کسی در ماه رمضان افطار کرده است، خب ما اینو حمل بکنیم بر اینکه بیمار است یا مسافر است، توجه میکنید، نه این که هم کنیم بر این که او دارد چه دارد معصیت خدا میکند و ان عمدن دارد افطار عمدی میکند، توجه میفرمایید، نه، حمل میشود بر بیماری، سفر، نسیان و امثال ذلک. این اصالت و صحه به معنا حمله بر وجه حسن همون بود که در یکی از گروه های درس فرسادم اون داستانه که کسی مرده بود و خلق می گفتند که این میگسار است و آلوده به فحشاست و اینا، و بعد همسرش گفته بود که این هرچه درآمد داشت می رفت در میخانه عرق می خرید و این عرقا را از بین می برد. هاکذا به در روزخانه روسپیان می رفت و پول اون شب روسپی رو به او می داد و می گفت امشب مشتری قبول نکن و در خانه ببند. خب کسی که بیرون نگاه می کند این را می خریدن، خب ظاهر این عمل یعنی می گسار است دیگه. کسی که به خانه روسپی می رود و از در خانه روسپی بیرون می آید، ظاهرش این است که آلوده به فحشاست، لکن مثلا تو او داستان می گد نه چنین نبوده است. این بحث ماست اصالت، و این یعنی بحث معنای سوم. این معنای سوم که اصالت و صحت در عمل غیر، که عمل او را حمل کنیم بر یک وجه صحیح شرعی حسن و حمل به یک معنای منکر و قبیح و گناه نکنیم عملش را. کلمات فقها در مورد پذیرش این اصالت و صحه به این معنای سوم مختلف است. فاضل مراغی در کتاب العناوین این اصالت و صحه را از ضروریات می داند. میگه بله صحیح است چنین معنایی و از ضروریات فقه شیعی است. در مقابل فاضل نراقی که معاصر ایشونم هست در کتاب عوائد خودش این مطلب رو انکار می کند. فاضل نراقی بله، و قائل به این است که معارض دارد روایاتی که استدلال شده است، و خود نراقی قائل به تفصیل است بین عملی که صادر بشود که این عمل ذو وجهین باشد، از مؤمن عدل ثقه میگد این رو باید حملش کنی بر صحت، و بین عملی که صادر میشود از غیر مؤمن عدل ثقه میگه نه اونا لازمیش که حمله بر صحتش کنی. تازه خود عمل باید ذو وجهین باشه، یعنی بتوانی یه محمل صحیح براش درست کنی. نه خود دو تا مطلب، دو تفسیر، یکی عمل ذو وجهین باشه، یعنی هم قابلیت حمله بر صحیح دارد هم قابلیت حمله بر فاسد. ثم عامل چه باشد؟ مؤمن باشد، مؤمن ثقه عدل در مقابل عاملی که مؤمن نیست، ثقه نیست، عدلم نیست. میگه اونا لازم نیست شما حمله بر صحت کنیم افعالشون. خب این فرمایش جناب نراقی مضافاً به این که معارضات دیگری هم در روایات وجود دارد برای این قاعده، یعنی تفصیل میگذارد، مثل روایاتی که میگد اگر جور مستولیه بر زمان است حمله بر صحت نکن، لکن اگر بله بفرمایید که زمان عدل است، بله حمله بر صحتش بکن. خب این حمله بر صحت به معنای چیست؟ این حمله بر صحت این است که شما عقد قلبی قرار بده بر صدور این عمل از اون شخص که این عمل از او عمل حسنی است، حسن دارد. حمله بر قبحش نکن، حمله بر وجه حسنش بکن. پس اصالت و صحت در این معنای سوم به معنای عقد قلب است بر صدور این عمل بر وجه حسن. ولل قبح بل وجه صحیح، ولل فاسد بر وجه چه ثواب، ولل عقاب. این توضیح معنای اصالت و صحه به معنای سومش. این اصالت و صحه سلام به معنای سوم چه دارد؟ این اصالت و صحه به معنای سوم دلیلش چیست؟ ادله ای را ذکر کرده اند برای این اصالت و صحه به معنای سوم. استدلال کرده اند به بعضی از آیات شریفه، از آن جمله پس مطلب اول استدلال به کتاب. الف استدلال به این آیه شریفه سوره بقره آیه 83 و قولوا للناس حسنا. خب ظاهر این آیه این است که با مردم وقتی که معاشرت میکنید، حرف میزنید، با مردم حسن معاشرت داشته باشید، با کلام زیبا باشون حرف بزنید، قشنگ باشون حرف بزنید، کلام شما خشن، تیز، تند، موهن طرف مقابل، کلامی که هم رو بر بی ادبی بشود نباشد. ظاهر آیه این است، لکن جناب شیخ اعظم در فرائد جلد 3 صفحه 345 می فرمایند، این عبارت رو می خونم: بناءً الا تفسیرهی بما فلکافی من قولهی لا تقولو الا خیرن حتی تعلمو ما هو. پس ظاهر آیه دلالتی بر این اصالت و صحه نداره. میگه با مردم خوش برخورد باشی، با مردم نرم رفتار کنی، برخورد خوبی داشته باشید، جذاب باشید، تیزی و تندی و بدخلقی و فحاشی و کلمات زشت و رکیک و اینا استعمال نکنید، نه خیلی خوش برخورد. فظاهر بله، وقتی میگه خوب حرف بزنید یعنی خوبم باشون عمل کنید. بله، این پس ظاهر آیه دلالتی بر این معنا ندارد، لکن شیخ میگد در کافی شریف روایتی دارد. تو روایت میفرماید لا تقولوا الا خيرا حتی تعلموا ما هو. روایت اینه، سندش کافی جلد 2 صفحه 164 حدیث 9 چاپ مرحوم قفاری می فرماید بله عدتون من اصحابنا عن البرقی عن ابن فضال عن ثعلبه ابن میمون عن معاویه ابن عمار، روایت موثقه به ابن فضال. بنو فضال فتحیین هستند. فی قوله تعالی و قولوا للناس حسنا قال، امام صادق علیه السلام این آیه رو اینجور معنا کردن، یعنی می‌فرماید قولوا للناس حسنا ولا تقولوا الا خیرا، یعنی بدی در مورد کسی نگویید، حتی تعلموا ما هو، تا اون وقتی که به علم برسید. مادامی که به علم نرسیده اید حق ندارید بد در مورد کسی بگویید. حالا آقای شمس الخطبا از منبر آمدن پایین، یک خانوم هم سوار ماشین کردن و رفتن. خب من چی میدونم که بوده است؟ من المحتمل زنش بوده است، حد اقل یا حد اکثر زن متعش بوده است، درسته؟ خب حالا پس نمیتونم حمل بکنم بر چی؟ بر گناه، بر فساد. توجه میکنید؟ بنابراین میگه لا تقولو الا خیرا، پشت سر شمس الخطبا نگویید الا خیرا. چی میدونی تو؟ میگه علم داشتی که خدای نکرده معصیتی در کار است. حتی تعلم ما هو، ما دامی که به علم نرسیده ای باید زبان شما به خیر باز باشد. شیخ میفرماید، باز این عبارت شیخ انصاری است، ولعل مبناه الا ارادت الزن والاعتقاد من القول. شیخ میگه مراد امام از قول که میگه لا تقولوا الا خیرا و مراد آیه که میگه قولوا للناس، یعنی زن داشته باشید، زن چه داشته باشید؟ حسن زن داشته باشید و اعتقاد حسن به افراد داشته باشید، حسن اعتقاد. سوء زن و سوء اعتقاد به مردم نداشته باشی. فعلا حقیقیشو بگیر تا حقوق. خب این روایت که چنین آیه رو دارد تفسیر میکند، بله سندش موثق است، معناشم تقریبا روشنه، الا اینکه در مقابل این روایت روایات دیگری هم داریم که اون روایات دیگر که آیه رو معنی میکند، آیه رو معنا میکند به همون معنای ظاهری که برای شما کردیم، یعنی حسن معاشرت. قولوا للناس حسنا، یعنی حسن معاشرت داشته باشید، یعنی با مردم قشنگ حرف بزنید. خب قولوا للناس حسنا. یادم است که بله آقای ظریف وزیر خارجه رفته بود پیش آیت الله وحید خراسانی دامز الله، و آقای وحید همین آیه رو براش خونده بود که قولوا للناس حسنا، با دنیا حسن معاشرت داشته باشید، جوری حرف بزنید که دنیا حرفاتون رو چه کند؟ قبول کند. بنادون سر ستیز با تمام عالم نباشد. بنادون بر حسن معاشرت باشد. توجه میفهمید؟ خب ما باشیم و ظاهر این آیه حسن معاشرت است، کاری با اعتقاد و حسن ظن و اینا نداره. و روایاتی وارد شده که آیه رو تفسیر میکند به همین حسن معاشرت، اگرچه سند این روایات ضعاف است، سند این روایات ضعیفه، ولی اونام هست. ثم اشکالی که بر شیخ است که شیخ با یه لعل میفرماید، لعل مبناه على ارادت الظن والاعتقاد من القول، خب اینم درست نیست. خب کی تالا قول استعمال شده است در معنای زن و قول استعمال شده است در معنای اعتقاد؟ توجه می فرمایید؟ بنابراین مراد از قول زن و اعتقاد باشد، این اول کلام است که دلیلی برش وجود نداره. پس ما باشیم و این آیه قولوا للناس حسنا، یعنی خوب برخورد کنید با مردم، یعنی برج زهر مار نباشید، خوش برخورد باشید. اگر یکی میاد از شما یه سوالی میکنه، یه وقت این سوالو با پرخاش و غلط کردی و نمیدونم اینا جواب میدی، یه وقت با عزیزم و جانم و این کار صحیح نیست و شایسته نبود است که انجام بشود و اینم همون معناست. توجه میکنید؟ اما این برخورد برخورد حسنی، این قولوا للناس حسنا، قولوا للناس حسنا یعنی این، یعنی اینکه حرفت را نزن اما حرفت را قشنگ بزن. توجه میفرمایید؟ معاشرتتون با مردم معاشرت حسن باشد. یه کاری نکنید که وقتی یه دختر به طلبه یه پدری داد، بعد دخترهای بعدیشو بگد که اگر که گرگ بیابون بیاد بهش میدم اما به طلبه نمیدهم. چرا؟ به خاطری که بد معاشرت کرده است، بد برخورد کرده است، رفتارش رفتار شایسته‌ای نبوده است، در نتیجه پدر پشیمان می شود. توجه می کنید؟ در حالی که می توانست جوری برخورد کند که پدره بگد من دختر بعدی من می خوام بدم به یه طرف، برای که اینقدر این برخوردش خوب است. توجه می فهمید؟ و لذا عقلای قوم، مردمان عاقلا، مردمان عاقل همیشه برخوردشون برخورد خوب، فوشش هم که بدهی با تو برخورد خوب. توجه میکنی؟ حتی اگر کسی بخواد بیاد عمدن عصبانیش بکند که چه بشه، برخورد تیز و تندی بکنه، مثل اون فیلمی که هفته پیش گرفته بودن رو شبکه ها بود، مال آقای رستگار. خب آدم عاقل عمدن هم کسی بخواد عصبانیش بکنه، سعی میکنه عکس العمل نشون نده. آدم کم خردم مثل بنزین میمونه، به یک جرقه منفجر میشه. توجه میفرمایید؟ شروع میکند زمین و زمان و بله همه را فوش دادن و تیزی و تندی کردن و اینا. قولوا للناس حسنا، پس این ربطی ندارد که عمل را فعل را حمله بر صحت بکن به معنای این که حمله بر حسنش بکن، نه، معاشرتت با مردم خوب باشه. یعنی چی؟ بله این معنیش این میشد معاشرتت با مردم خوب باشد، یعنی اگه یه چیزی هم از یکی دیدی، شطور دیدی ندیدی، بذار لاستی ویله دو برو ترجم میفهم. پس این آیه دلالتی نداشت. آیه دوم سوره حجرات آیه 12، قوله تعالی واجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم. شیخ می فرماید فرائد 3346، فإن ظن السوء اسم و الا لم یکن شیء من الظن اسما. دیگه اینی که خدا می فرماید اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم، کدوم ظنه که گناهه؟ میگه ظن سوءه. شما اگر به کسی ظن سوء داشته باشید گناهه، و الا اگر حسن ظن داشته باشی که گناه نیست. که ظن مطلق ظن اسم نیست، گناه نیست. ظن سوء اسم است و گناهه. زیل این آیه شریفه روایتی وارد نشده است که آیه را تفسیر کند یا جری در معنای آیه و تطبیق کند آیه را بر مصداق خودش. کلمات بزرگان مفسرین هم در این باب مختلف است. مثلا شیخ طوسی در تبیان می فرماید انما قال کثیرن، میگه چرا گفت اجتنبو کثیرن من الظن، میگه به خاطر اینکه ما در یه مواردی به ظن عمل میکنیم اصلا، ولذا چون در یه مواردی ما به ظن عمل میکنیم گفت کثیر از ظن رو بپرهیزید، چون اون بعض چه بشد؟ اون بعض جدا بشود، که این ظنی که بهش عمل میکنیم جایز نیست مخالفتش. و همچنین وقتی میفرماید ان بعض از ظن اسمون، کدوم ظن اسم است؟ شیخ میفرماید طوسی رضوان الله تعالی علیه انما هو ما يفعله صاحبه وله طريق الى العلم بدلا منه. میگه اگر کسی که عمل به ظن میکند راه علم برش باز است، با انفتاح باب علم عمل به ظن چیه؟ اسم است. لکن اگر باب علم چیه؟ منسده. اگر باب علم منسد است چاره‌ای جز عمل به ظن نیست دیگه. توجه می‌فرمایید؟ بنابراین اونجا دیگه ظن اسم نخواهد بود. خیلی خوب، این فرمایش شیخ طوسی. ملاحظه می‌کنید شیخ ان بعض از ظن اسمون رو می‌بردش ظن در حال انفتاح. میگه زن در حال انفتاح اگر شما بهش عمل کردی گناه است، لکن عمل به زن در باب انسداد یعنی شما طریقی به علم ندارید. وقتی طریقی به علم ندارید خب لا محاله به زن خودتون عمل میکنید، اشکالی هم نداره. بله شیخ یک معنای دیگری هم برای آیه کرده است. به این معنای دوم شیخ آیه میشد دلیل برای اصالت الصحت. معنای دوم شیخ در تبیان این است، میگوید لازم است مؤمن ان یحسن الظن به، لازم است که مؤمن حسن ظن داشته باشد به ذات حق و به مؤمنین. ولا یسیء الظن فی شیء یجد له تأویلا جمیلا، و سوء الظن نداشته باشد به اون چیزی که میتواند براش یک محمل چی درست کند؟ یه محمل درست، صحیح، جمیل درست کند، سوء ظن نداشته باشد. و این کان ظاهره القبیح، ولو ظاهرش چه باشد؟ ظاهر عمل قبیح هست. توجه میکنید؟ آقا از در خانه روسپی شهر بیرون آمده است. خب ظاهرش چیه؟ علی شما احتمال نمیدین که رفته است موعظش کنه بگد بسه، دست وردار، بیا آدم شو، بیا اصلاح شو. ولو ظاهرش قبیح هست، اما حمله بر چی هم دارد؟ حمله بر حسن زن، حمله بر چی؟ جمیلم دارد. شما میتونید به جمیلم حملش بکنید، زوجهینه. لکن این عمل غالبش چیست؟ ظاهر عمل وقتی کسی از در خانه روسپی شهر بیرون میاد یعنی اینم آلوده است، ظاهرش است. کسی نمیاد اینو حمل کند بر اینکه رفته بهش پول داده است که امشب در خونه دا ببند و باز نکن، بلکه امشب گناه نشود، حالا تا فردا شب. این حمل نمیشد. ظاهرش خلق حمل میکنن بر معصیت. میگه شیخ میفرماید مؤمن باید حسن ظن داشته باشد و حمل نکند فعلی را که یه تأویل زیبا میتوند برش درست کند، یه تأویل صحیح میتوند. تأویل ها، تأویل یعنی خلاف ظاهر است. ظاهر یه امر دیگری است، شما اینو بردی جای دیگه. ظاهر کسی که از در میخانه میاد بیرون با شیشه های عرقی که خریده است، خب ظاهرش نیست که عرق خوره، والا برای چی رفته پولاشو داده عرق خریده؟ ظاهرش این است که عرق خوره، لکن تعویلش این است که شما بگو این بردس این عرقا رو بریزد که مردم نرن عرق بخرن بخورن، معصیت نکنن. و متا فعل ذلک کان ظنه قبیحا، میگه اگر حمله بر ظاهر بکنی که قبیح هست، این فعل شما، این حمله شما میشد قبیح. این معنای شیخ طوسی را اگر بگیریم، بله، آیه میشد مطابق دلیل برای اصالت و صحه به این معنایی که گفتی. در مجمع البیان شیخ طبرسی اقوال عدیده ای رو ذکر می کند از عامه در باب تفسیر این آیه شریفه. آیون خودشون مراجعه کنند، یعنی ما در این باب اقوال دیگری هم در تفسیر این آیه داریم. بنابر یک تفسیر، بله، میشد دلیل. ثم شیخ که میفرماید ظن سو قدر متیقن از آیه هست و باید ازش چه کرد؟ اجتناب کرد. چون میگه فإن ظن سو اسمون، مطلق ظن که اسم نیست، سوء ظن اسم است. پس وقتی میگه اجتنبو کثیرن من الظن و بعد تعلیلش میکند که ان بعض از ظن اسمون، مقصود معلوم میشد که مراد چیز سوء ظن است. این فرمایش شیخ یعنی سوء ظن را قدر متیقنه از آیه میگیرد که باید از سوء ظن اجتناب کرد. خیلی خوب، حالا آیا این فرمایشی که شیخ میفرماید همین جور است؟ قدر متیقن سوء ظن است یا نه؟ ممکن است کسی بگد که نخیر، قدر متیقن سوء ظن نیست. چرا؟ به خاطر اینکه ظن، مثلا بیام از اساس بررسی کنیم، ظن به چه معنایی است؟ ظن عبارت است از یه نسبت ایجابیه یا سلبی در نفس. خیلی خوب، می تواند این ظنی که شما نسبت که فلان چیز هست یا فلان چیز نیست، ایجاب و سلب، حالا این نسبت تو نفس شماست، این نسبت می تواند مقرون باشد با اعتقاد جزمی، یعنی این زن رو شما می توانید بهش اعتقاد داشته باشید جزمن، یا می توانید اعتقاد راجح داشته باشید، می توانید با تردید نگاهش کنید. و زن در آیات شریفم به همین معنا استعمال شده است. این خود زن، پس ببینید یعنی اون چیزی که شما به زن دارید میتونید زن دون را بهش اعتقاد بکنید و اعتقاد جزمی به خروجی زن دون داشته باشید. میتوانید اعتقاد چه داشته باشید؟ میتوانید اعتقاد راجح، جزم نیست، اما میگون 80% 90% قصه این است. و می توانید که اصلا اعتقاد نداشته باشید، مردد باشید، بگون که بله این احتماله، نمی دونیم هست یا نیست. به خروجی زن اعتقاد جزمی داریم، یعنی میگم آقا، به یکی میگم فرض کنید خدا میتوند باشد، میگه بله خدا ممکن است وجود داشته باشد ولی من اعتقاد جزمی دارم که هست. یعنی میگم یقین داری هست، به معنا علم قطع 100%، میگه نه 90%، اما این 90% هم اعتقاد یا قیام فرق نمی کنه، هر چیز نه قیامت، عکسش رو بگو، بر نفی قیامت شما نمیتونی علم پیدا کنی، مستحیل است. یک دلیلی که دال علمی باشد بر نفی قیامت نداری، یه دونه دلیل هم نداری. خب میگم آقایی که قیامت رو قبول نداری، برهان داری، دلیل جزمی داری بتواند اثبات کند قیامت نیست؟ میگه نه، ولی مظنه من این است، احتمال راجحی که من میدم این است که قیامت نیست، و بر این احتمال اعتقاد چی پیدا میکنه؟ جزمی بر این که قیامت نیست. میتواند اعتقاد جزمی نباشد، اعتقاد راجح باشد، یعنی میگه من گمانم این است که قیامت نیست و بر این امر اعتقاد چه دارم؟ احتمال قویم نیست، میشه اعتقاد راجع. یه وقت میگه آقا من گمانم این است که قیامت نیست، زن دارم بر عدم وجود قیامت، لکن این زن که بر عدم وجود قیامت دارم این زن نما مردده آفرین، الان تردید دارم در وجود قیامت یا عدم قیامت، درست شد؟ پس شما خروجی زن ندون که زن عبارت است از یه احتمال نسبتی. البته وقتی میگم زن دیگه یعنی همین قدر که زن به معنا منطقی، یعنی همین قدر که احتمال میدهید ولی اون احتمال 10% باشه، 20% باشه، تا احتمال 90%. تمام اینا چیه؟
زنه.
تمام اینا زنه بجا کرده و تمام اینا رو آیه میگیرن. خیلی خوب، حالا منشأ زن چیست؟ یه وقت منشأ زن شما یک امر غیر ضروری است، مثلا یه برهانه، یه دلیله، لکن این برهان و دلیل جوری است که خروجیش زنه. چرا؟ چون برهان برهان عقلی است، برهان برهان ضروری نیست. چندین مقدمه دارد، یکی یکی مقدمات رو باید بیچینی، یکی یکی مقدمات رو باید چه کنی، اثبات کنی تا برسی به نتیجه. بنابراین خروجی برهان شما می شود زن، یا این زن منشأش حب و بغض است. کسی رو دوست داری، در نتیجه همه کارهای او رو چه می بینی؟ خوب می بینی. یکی رو بهش بغض داری، کارهای خوب اونم به واسطه یه بغضت چه میبینی؟ بنابراین میتواند منشأ حب و بغض باشد. خیلی خوب، بنابراین منشأ حصول زن میتواند یه برهان باشد، منتها برهان نظری، نه برهانی ضروری که قابل مناقشه نباشد، یا منشأش حب بشه یا بغض شه یا شهوت، خواسته های نفسانی شما شما را به این زن رسانده است، به این گمان رسانده است. خیلی خوب، و می تواند منشأ زن شما عواطف عالیه باشد، مثل دوستی خدا. چون خدا رو دوست داری، مخلوقات خدا رو هم چه داری؟ دوست داری. و چون مخلوقات خدا رو دوست داری، حمل فعلش بر قبیح نمی کنی. گفت عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. یا مؤمنین را دوست دارد، در نتیجه یه آدم مؤمنی را که دوست دارد، عمل این مؤمن را حمله بر قبیح نمیتوند بکند، حمله بر حسن میکند. بله، اینا ما داریم زن را میگم، کاری به سوء زن و حسن زن نداری. این زن میتواند یه منشأهایی داشته باشه. یه وقت منشأش حب و بغض است، یه وقت منشأش شهوت است، یه وقت منشأش عواطف عالیه انسانی است، مثل حب مؤمنین، مثل حب و عشق و علاقه به ذات قدس الهی. خب به خاطر این که ما در روایات هم امر شده ایم که حسن ظن بالله داشته باشیم. احسنو از ظن بالله. ها کذا فرموده است انا عند ظن عبدی المؤمن، یعنی همون جوری که به من ظن دارن من همون باش میکنم. این خیرن فخر و این شرن. اگر به من خدا ظن خیر دارد بهش خیر میرسونم، اگر به من سوء ظن دارد بهش چی؟ شر میرسانم. خیلی خوب، بنابراین ما امر شده ایم که به خدا حسن ظن داشته باشیم، که خدا اصلاح میکند، خدا کمک میکند، خدا دستمونو خواهد گرفت، خدا حسن ظن به خود. و همچنین نسبت به مؤمنین، نسبت به مؤمنین هم به ما گفته شده از چه داشته باشید؟ حسن ظن داشته باشید نسبت به مؤمنین. بنابراین نتیجه ظن از حیث منشأش می تواند امور مختلفی باشد و این ظن ربما به گونه ایست که می تواند منشأش چه باشد؟ می تواند منشأش حساب احتمالات باشد. یعنی میگه آه این عمل جراحی چند در موفقیت آمیزه؟ میگه 70% تالا موفقیت آمیزه. پس الان شما زن پیدا میکنید که عمل جراحی شما 70% احتمال موفقیت داره، 30% هم احتمال داره موفق نباشه. ربما منشأ زن میشود حساب احتمالات، به لحاظ دقتی که در اموری که شما میکنید و همه احتمالات رو در نظر میگیرید. لکن این زن را که خروجی از حساب احتمالات باشد، اغلابش ترتیب اثر میدن. یعنی اگر شما یه عمل جراحی دارید، دکتر میگه آقا 70% موفقیت آمیزه، تن میدید به عمل جراحی. اما اگر گفت 30% موفقیت آمیزه، معلوم نیست دیگه قبول بکنید. یعنی اغلا به یه چنین زنی ترتیب اثر میدن. توجه میکنی؟ بله. به 70% حاضره به خواب زیر تیغ جراح، اما اگر گفت نه 20% 30% احتمال موفقیت هست، حاضر نیست بخوابه. توجه میکنی؟ و حتی اگر احتمال خطر باشد، یعنی احتمال خطر را بگد در این عمل جراحی 20% احتمال است که شما زیر عمل بری، معلوم نیست بپذیرد عمل. با این که احتمال رفتن میشه 20%، میگه 20% احتمال است که زیر این عمل جراحی تو فوت کنی. قبول میکند؟ معلوم نیست قبول کنه. 20% یعنی از هر 5 نفر یکی. دیگه از هر 5 تا زیر این عمل رفتن یکی مرده. بله. بازم معلوم نیست اگر کسی قبول کند خیلی شجاع بوده. معلوم نیست بپذیرم. و شاهد و علی ذلک شما در همین بیماری کرونا از اینایی که میگیرن از هر چند درصدشون مردن تا حالا؟ درصدشون که مردن
درصد.
حالا آمار رسمی رو فقط شما مقایسه کنید، آمار رسمی میشه نیم درصد درسته یا نه؟ نیم درصد لیکن کسی حاضر نیست آلوده بشه، یعنی اگه بهش بگن الان آقای سیفی این مخدره مهیاس متعش بکن لیکن کرونا داره، میری یا نمیری؟ نمیری با این که احتمال نیم درصد دارد آقای سیفی اگر کرونا بگیرد به دیار باقی برد، ولی قبول نمی کند، به همین نیم درصد هم اعتنا می کند. بله به شرطی که بله نباید اینجوری تطابق بشه، اینجوری باید ترتیبشو بده، یعنی میفهمین چی بهتون میگه؟ میگه اگه علی ساره بوله میدونه شطور رو کجا به کجا. خب بنابراین اون به واسطه بله اون به واسطه این که الطبیبو ضامن، طبیب در علاجش ضامنه، اگر موجب تلف شد دیه به گردنش میاد، اینا براءت میگیرد از دیه، براءت از زمانه، که یعنی آقا میخوای من عملمو میکنم ولی ضامن نیستم، نمیخوای نمیکنم، اون امضایی که از شما میگیرن اینه. چرا؟ چون الطبیب و ضامن. فقط هم فکر نکنید الطبیب و ضامن، نسخه هایی هم که شما میپیچین ضمانت دارد، و اگر به یکی گفتین اینو بخور برات، این دارو برات خوبه، خورد مرد، دیش به گردنه ده. یعنی تمام خلق تبابت تو نمی کنی. الان تو برو تو مسجد و بگو آخ پام درد میکنه، ببین چند تا نسخه برات میپیچن، ببین چند تا نسخه میپیچن. حالا فرض کنید شما یکی این نسخه ها رو عمل کردی و تازه بدتر شد پاد، او کسی که به شما گفته زامنه، این معنای الطبیب و زامنه. الطبیب یعنی نه فقط دکتر، یعنی هر کسی که راه علاج میگذارد جلوی پای کسی، اگر این راه علاجش منجر شد به یک نقصی یا به موت اون شخص، دیش به گردنش میاد. یعنی مردم بی خودی تبابت نکنن که میکنن. و المفتی و زامنون، مفتی هم زامن، کسی که فتوا میده، اگر در اثر فتوای او خسارتی به کسی وارد شد و او فتوای غلطی بوده است، زامنه. با این حال شما میبینید الان تمام خلق خدا یه مسئله شرعی که باشد همشون میگن به نظر من اینجور است، درست مثل پزشکی، همشون میگن به نظر من. آقا میگه تو پزشکی؟ آقا مگه شما فقیهی؟ پزشک باید علاج کند، فقیه باید فتوا بدن، شما کارت چی چیه؟ برو سر کار خوده، ولی گوش نمیدن. غرض این که ببینید نتایج زن به اختلاف منشأ زن مختلف میشه. یه وقت منشأ زن حب است، بغض است، شهوت است، خروجی زن میشد یه امور پست، ردی، منحط که شما نباید بهش اعتنا کنید. یه وقت منشأ زن مبتنی بر عواطف عالیه انسانی است، مثل رحمت، شفقت، مهربانی، حب فی الله، حب لله و امثال اینا، خب اینا چه اشکالی داره که شما یه چنین زنهایی رو ترتیب اثر هم بهش بدی؟ توجه میکنی؟ ترتیب اثر بهش بدی؟ چه مانعی؟ خب پس بنابراین هاکذا در داستان حساب احتمالات، زنی که از حساب احتمالات میاد بیرون، عقلا روش ترتیب اثر میدن و اینا یه اصلا اثر علمی میدونن و بهش اعتنا میکنن. بنابراین ما باشیم و این آیه شریفه، اجتنبو کثیرن من الظن ان بعض الظن اسم. و خیلی این زن ها اسمیست، خیلیش هم شما اجتناب نکنی احسنه. توجه فرمودی؟ پس آیه میخواد چی بگن؟ میگم آیه را بگذارید در ردیف آیات قبل و بعدش، یعنی ربما به نحو موجبه جزئیه معنای آیه از سیاق معلوم میشه. مرحوم آقای طباطبایی و اکثر مفسرین سیاق رو مطلقا حجت میدونن. ما مطلقا حجت نمیدونیم، اما نه اینکه اصلا هم حجت ندانیم، مطلقا حجت نمیدونیم. آقای طباطبایی مطلقا سیاق رو حجت میداند. تو المیزان نگاه کنید، از اول المیزان تا آخرش میگه اونی که از سیاق ظاهر میشه اینه. خب همه جا نمیشد به سیاق اخذ کرد، اما چرا در بعض موارد چاره ای نداریم جز مراجعه به سیاق، مثل این آیه. خب ما یه زنایی داریم، هیچ اشکالی نداره، یه پسرکی آمده است از شما زن میخواد، خب شما حسن زن بهش داشته باشید که این میخواد زندگی کنه، توجه میکنه و امر ازدواجش رو فراهم کنه، چه مانعی؟ یا یکی میاد دختر شما رو بگیرد، شما میبینید هیچی نداره اما بهش حسن زن دارید، بگون انشالله چی؟ انشالله کار میکند، تلاش میکند، خدا بهش میدهد، میگیرد کارش، توجه میکنید؟ اینا حسن اینا کجاش بده؟
خیلی هم خوبه.
پس اجتنبو کثیرن من الظن، از تجداش خدا آیه میگه اجتنبو کثیرن، نه همه ی زنها، میگه زیادی از زنها را بپرهیزید، ان بعض از زن اسم. زن ها همش گناه نیست اما بعضیش گناه. مراد از آیه چیست؟ میگم آیات قبلش رو نگاه کنید، سوره حجرات یه آیه قبلش، یا ایها الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نسائن عسى ان يكن خيرا منهن ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون. این آیه رو میگه سخره نکنید، لا تلمزو انفسکم. لمز یعنی چی؟ یعنی عیب جویی از دیگران به زبان یا به عمل. هم چی میکنه؟ هیچی هم نمیگه دار، اشاره با چشم، با ابرو، با دهان، با دست، ترجمه میکنی؟ این که عیب جویی از دیگران باشد. لا تنابزو بالالقاب، لقبای چی؟ زشت به هم نده. بله نه، حالا بدتر از اینا داریم. میگد که هان شیخ محمد آمد، یکی بود اسم شیخ محمد بود یه جایی، حالا اسمشو نمیدونم کجاشو نمیدونم، این خودشو از باباش اعلم میدونست و میگفت چون من از بابام اعلمم، تو مجلس که وارد میشد جلو باباش وارد میشد. خلق بهش لقب کر خر دادن، چون کر خر همیشه جلو مادرش میدونه. توجه میکنیم؟ موجب شد که خلق لقب این شد کر خر. یعنی این مثل کر خر جلو مادرش میره، اینم جلو باباش میره. لذا این سینه سپر کردن، این که من از بابام اعلمم، موجب شد که خلق بهش میگفتن شیخ محمد کر خر. این کر خر موند رو این دیگه تا پیرم شد. وقتی میگفتن شیخ محمد، میگفتن کدوم شیخ مهمه؟ گفتن اون کر خر، که دیگه همه به این اسم. این شد لقب. خیلی خوب میگه لا تنابزو بالالقاب، به یک دیگر لقب زشت ندهی. بسل اسم الفسوق، نام فسق بعد از ایمان دیگه زشت است. فمن لم یتوب فاولئک هم الظالمون. پشتش میگه یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا. یعنی چی؟ یعنی این که آقا غالب این سخریه هایی که شما میکنید، غالب این عیب جوهایی هایی که میکنید، غالب این تنابز به القاب لقب هایی که به هم میدهید، غالب اینا از اموری است که ناشی میشود از زن. خیلی خوب، یعنی اینا مسخره میکنیم. خب آقای شمس رو منبر همچی گفت، در حالی که شمس بیچاره نگفته است همچی حرف، اما این فکر کرده است که گفته. پس از باب زن دارد به سخره میگیرد. توجه میگیره؟ غالب این امور، اون چیزی که دستاویز سخره می شود، دستاویز عیب جویی می شود، دستاویز لقب می شود، اینا زنه، خروجی های زنه. لذا می گد از این زنونی که دستاویز مسخره و عیب جویی و تنابز به القاب بشود، از این زنا دست بردارید، اجتناب کنید. خیلی خوب، چرا؟ به خاطری که این زنها که سوء زن باشد، اینا ان بعض از زن اسمو. بنابراین قصه قصه اجتناب از مطلق زن نیست. زنونی که خروجی اون و منشأ اون عواطف عالیه انسانی است، دلش به حال یک کسی سوخته، خیلی خوب میخواد یاریش کنه، اون چه اشکالی داره؟ و یه احتمال میده برش، خب میخواد کمک کنه، خب کمک کنه، چه مانعی داره؟ او زن باز زن بدی باشه؟ نه. بنابراین زنونی که ناشی می شود از عواطف عالیه انسانی، یا ناشی می شود از حساب احتمالات علمی، چند درصد می موند چند درصد می رود، این زنون نگفته ازش اجتناب کنید و نگفته است که اسم است و گناه است. و جو فرمودید، پس آیه شریفه دلالت نمی کند از این که عملی که صادر از غیر است اگر ظاهرش قوی هست شما او رو حمله بر صحت کن. نه، میگد که چه مراد آیه این بود که برای شما گفتم چنین زنهایی را اجتناب کنید، نه اینکه اصلا حمله بر صحت کن. حالا یه چیزی دیدی، یه گمانی هم بردی، خیلی خوب، نه یا باش معرکه بگیر. دیدی میاد با اون زن و گمان خودش یه معرکه‌ای به پا میکند و مسخره بازی و لودگی و آبروی کسی رو میبره. نه، لقب نده، عیب جویی نکن. اینو میخواد بگی، نه اینکه حمله بر صحیحش کن. حمله بر صحیح هم نکردی، نکردی. او زنی رو که پیدا کردی برای خودت نگردار، او رو در اجتماع چیکارش نکن، منتشر نکن، یه چیزی هم بذاری روشا منتشرش کنی. ظاهر آیه نسبت به سیاق یه چنین معنایی استفاده میشه و این هر هیچ ربطی به چه نداره؟ به اصالت و صحه، به معنا حمل عمل غیر بر حسن و للقبیح نداره. این دوتا آیه روایات انشاءالله فردا. و صلی الله علیه و سلم.